أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که در مورد زیاده آیا دلیل عام می‌داریم که عدم اخلال به زیاده رو در موقع نسیان اثبات کنه؟ به تناسب به حدیث رفع تمسک شده، حدیث لاتعاد تمسک شده بود. خب البته این حدیث عامی است در خطبه صلات. یه سری بحثایی در مورد حدیث لاتعاد رو مطرح کردیم که بی ارتباط نیست با این بحث کلی. خب حدیث لاتعاد یه مرحله بحثش اینه که بعضی معارضات این حدیث لاتعاد داره، با این معارضات چه کنیم. عمدش اون روایت بود که اون حمال زراره بود، فرض صلات رو هفت شی دانسته بود، نه پنج شی. حالا قبل از اینکه اون بحث رو ادامه بدم، یه نکته ای رو هم یادآوری کنم. اون اینی که بابی در کافی عنوان شده، مشابه این باب هم در فقیه هست، باب فرض صلات، کافی جلد 3 صفحه 271. خب این باب سری روایت هایی که مورد بحث ما مربوط میشه خیلی هاش تو این باب کافی وارد شده. البته این بحث فرض صلاتی که تو این دو وارد شده، روایت که وارد شده، همه جور روایات توش هست، هم روایاتی که در مورد نمازهایی که رکعات نمازی که فرض هست که رکعت اول و دوم هست، هم رکعاتی که سنت هست، هم در مورد افعالی که فرضه و افعالی که سنت هست، همه اینجور چیزها داره. در مورد بعضی چیزهایی که وجوب هم و واجب هم به کار برده، مثلا این روایت زراره علی جعفر علیه السلام که قول الله عز و جل ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ای موجود، و میگه این موجود معنی موجوده، نه به معنی که وقت داره، وقت به معنی وجوب هست اینجا. خب این هم این روایات وارد شده و خب تو روایاتی که من روایاتی که در بحث سابق در مورد رکعت دوم و سوم، رکعت سوم و چهارم سنت هست ذکر کرده بودم، به نظرم یه سری روایات رو ذکر نکرده. الان یه روایت نگاه میکنم، یه روایت زراره دیگه ای این روایت زراره هم هست، علی ابن ابراهیم نبی هن ابن ابی امیر نومد ابن وزینه از زراره نبی جعفر علیه السلام قال عشر رکعات، رکعتان من از ظهر و رکعتان من العصر و رکعت از صبح و رکعت المغرب همین تا آخر، لا یجوز الوهو فیهن و هی الصلاة التي فرضها الله عز و جل المؤمنین فی القرآن. تعبیر فی القرآن اینجا داره. و فرز الى محمد صلی الله علیه و آله زاد النبی فی الصلاة سبع رکعات و هی سنت لیس فیها قرائت انما هو تسبیح و تحریر و تکبیر و دعا فالوهم انما یکون فیهن. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله فی الصلاة المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الاخره و رکعتین المغرب للمقيم والمسافر. این روایت هم هست. خب تو غیر از اون روایاتی که روایت هفته‌ای که هست، بعضی روایات هست اونها هم ممکنه فی الجمله توهم تعارض بشه، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان، الحسین ابن سعید عن النضر عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى ان لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران عجزه او ان يكبر او يسبح او يسجد. و خب رکوع و سجود رو فقط قرار دیم، به خصوص این روایت، این روایت هاش خیلی کندن در مقام حصر بودنش روشنه. بعد روایت مشابه این هست که اینقدر روشن نیست حصر بودنش، مثل روایت زرارن عهد ما علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و سجود و القراءت و سنه فمن ترک القراءة متعمدن اعاد الصلاة و من نسیه فلا شیء علیه. این خیلی روشن نیست که تمام فرائض صلات رو مخاطب بیان کنه، قبلی خب یه مقداری روشن تره. خب این رو این جمعش بوده باید ناتواد راحته، چون در واقع این در مقام بیان اجزاء صلاته، رکوع و سجود که شرایط کار نداره، اون چیزی که تو روایت لاتعاد هست وقت و قبله و طهور نه شرایط صلات هستن نه اجزاء صلات. تو اجزاء صلات میگه رکوع و سجود فرضن، به خصوص بیشترم نازل به قرائته، حمد و سوره اینا میگه فرض نیست. و بنابراین لا صلات الا به فاتحه کتابی که در روایت هست، معناش این نیست که در ظرف استرار یا در ظرف نسیان هم نماز فاتحه کتاب باطل است و امثال اینا، این بیشتر ناظر به اون مطلب هست. خب این خیلی مشکل نداره. یه روایت دیگه یه
مفیه
چیه؟
اوش اصلا اینجوری زنش مرسی که این اجزار واسر رو تفکیک کنه.
بله بله
همش واجبات نماز
باشه تفکیک هایی تو صلات که خیلی روش کنن فهمون، یک چیزی هست که وجود مستقل دارن وجود مستقل ندارن، شرایط وجود مستقل ندارن، اجزا رکوع سجود اینا وجود مستقل، قبله یعنی روبه قبله بودن حالت شخص مصلی هست که این حالت خودش یک نوع وجود مستقل نداره، فعل مستقل از افعال نیست. نمیدونم وقت یعنی نماز ما باید در وقت بودن، نمیدونم طهور یعنی مطهر بودن. خب این خیلی مشکلی نداره، اون نسبتا راحته. یه چیز دیگه هم هست، یه روایت دیگه هم هست که تو همین باب فرض و صلات کافی وجود داره، روایت صحیح حلبی علی ابن ابراهیم نبی ابن ابی عمر حماد الحلبی نبی عبدالله علیه السلام قال الصلات و سلاست و افلاف سلسن تهور و سلسن رکوع و سلسن سجود. سلاس جز داره، یه ثبومش تهوره، یه ثبومش رکوع، یک ثبومش سجوده. خب این عرض کنم اینجا فقط افعال نیست، طهورم اضافه شده، ولی باز اینم جمعش راحته چون طهور فرق داره با وقت و قبله. طهور ولو شرایطه ولی محصلش فعل مستقله، از خود طهور به معنی طهارت نیست، طهور به معنی وضوع و غسل و امثال این هاست. در واقع این ناظر به اون افعال هست، حالا چه افعالی که خودشون جزء صلات هستن یا عنوانی که ازش حاصل میشه طهارت حدثیه‌ای که از وضو و غسل و تیمم حاصل میشه او جزء صلاته. اینم خیلی مشکل نداره،
فعل نیست؟
نه فعل مستقل نیست، حالت شخصه رو به قبله بودن خودش چیز، یعنی باید در هنگام نماز رو به قبله باشید، یعنی شرط مثلا قرائت، شرط قیام، شرط وقت نمازی که میخواد بگید باید در وقت بخونید. خودشون وجود مستقل ندارن، وجودشون در ذهن شیء دیگه است. خب ایناش خیلی مشکل نیست این روایات رو. اون روایتی که یه مقداری مشکل هست و جمعش با چیز اون روایت بحث کرد، همون روایتی بود که دیروز مطرح کردم که پنجتای لاتواد رو آورده به علاوه دوتای دیگهی که عرض کنم عبارت باشه از توجه و قبله، توجه و دعا. خب این روایت، حالا این روایت چجوری جمع کنیم؟ عرض کردم من از که باز فرصت کافی پیدا نکردم یه تتبعی کامل رو کنم، که جمله تتبعی که قبلا کردم بحث نحوه جمع بین این روایت و روایت لاتعاد رو اجالتا فعلا ندیدم. حالا بعدا بحث آقایون رو ببینم در موردش صحبت میکنم، ولی بعضی نکات در لابلای فرمایش بعضی از بزرگان هست، نه به عنوان جمع بین این روایات. خود این روایت مثلا زراره‌ای که فروض و صلات رو هفته میدانه رو توضیحاتی دادن که اون توضیحات خودش میتواند در مقام جمع مطرح باشه.
خب مطرح
کردن جمعشو؟ نه اونا مطرح، اونا واضحه، اونا چیزایی نیست که مثلا خیلی سخت باشه. ولی این یکی یه مقدار بالاخره در جمله نیازمنده دقت هست، ولی عرض میتونم خیلی هم جمع صاف و پوسکنده و اینها نیست. خب مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین و در لوامع صاحب قرانی در مورد این روایت توضیحات میداده. این توضیحاتشون هم متفاوت هست. روضة المتقین و لوامع صاحب قرانی هر دو شرح عرب، شرح بر ملای انظر الفقیه. روضة المتقین شرح عربیه، لوامع صاحب قرانی شرح فارسیه که بعد از شرح عربی نوشته شده و مجموعاً به دلیل تأخرش پخته‌تر هست و دیدگاه‌های نهایی‌تر خود ایشون رو در لوامع صاحب قرانی ما می‌توانیم پیدا کنیم. اینجا ایشون اولاً دو نکته در این بحث هست. یکی یعنی بگیم سه نکته. یکی این که مراد از فرض در روایت ضراره چیه، یک مراد از توجه چیه و مراد از دعا چیه. این سه تا رو ایشون مورد بحث قرار داده. در روضة المتقین اینجوری داشت، دوبارش هم دیروز خوندن و الان به جهت بگی دوباره میخوام تکرار کنم. فی روضة المتقین جلد 1326 فی باب فرائض صلات سبعتون، بعد از اینکه این حدیث الفرض فی صلات رو ذکر میکنه ایشون میگه از ظاهر ان المراد بالفریضه ما ظهر وجوبها من القرآن و به سنه مقابلها کما فی اکثر الاطلاقات فی الاخبار. این معنای بر فریضه رو ایشون قبل از ایشون در تهذیب شیخ مکرر وارد شده. خیلی وقتا ایشون روایت هایی رو که یه چیزی رو سنت دونسته شده در حالی که ادله دیگه بر وجوبش دلالت دارن، ایشون میگه مراد از سنت اون چیزی نیست که واجب نیست، اونی که واجب وجوبش از قرآن استفاده نشده بلکه وجوبش از روایات استفاده شده. مثلا از خودم خدمت شما تو همین بعضی چیزهایی که تو بحث ما هم فل جمله دخالت داره، در یه روایتی هست در قلمت یه روایتی هست که در تهذیب جلد یک صفحه 109 رقم 285 وارد شده که روایت مرسلی هست. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن ثلاثه نفر، که محصل روایت این هست که حالا کامل نمیخونم، این سه نفر هستن که در سفر هستن، یکشون جنوبه، یکشون میته، یکشون وضو نداره، وقت نماز شده، آب فقط برای یکیشون دارن، نه چه کار کنن. در امام علیه السلام میفرماید یقتسل الجنوب و یدفن المیت به تیممن و یتیمم الذی هو علا غیر وضوء، لان الغسل من الجنابه فریضه و غسل المیت سنه و تیمم للآخر جائز. اون غسل المیت سنه رو ایشون اینجوری معنا میکنه، البته روایت ایشون اشکال میکنه که تو تهذیب یعنی صفحه 109 رقم 285 17 بابه. ایشون اول اشکال میکنه باید مرسله و حالا غیر از بحث ارسال ایشون میگه ولو صحه لکان المراد فی اضافت هذا القسل الى السنه ان فرضه عرف من جهت السنه لان القرآن لا يدل على فرض غسل المیت و انما علمناه بالسنه. این مثلا یک چی؟ غسل المیت نه تیمم اومده، نه وضو که نگفته سنته، اون تبت تیمم للآخر جایزا الغسل من الجنابه فریضه، غسل المیت سنه و تیمم للآخر جایز. میگه دو تا وظیفه به قرآن برای این ذکر کرده، یکی وضو ذکر کرده، تیمم ذکر کرده، لازم نیست حتما وضو میتونه تیمم انجام بده. اون یه اون علتی که بحث تیمم رو چیز نکرده، مطرح نکرده و اینا، میدونی که هر دوش قرآن هست، نه حالا بحثای چیزشو بذارید کنار، من نمیخوام وارد بحثاش بشم، من نکات فنی داره، من حالا نکات فنیشو نمیخوام الان بحث کنم، میخوام وارد اون بحثا بشه، از بحث خودمون نمیخوام. قرض همین است که مرحوم شیخ لأن القرآن لا يدل على فرض غسل المیت و انما علمناه بالسنه رو ایشون آورده. یه چیز دیگه شبیه همین هم هست، این مطلبی که غسل فریضه است و اون سنت، اون روایت دیگه داره، چندین روایت داره که همین استدلال شده که جایی که غسل میت و غسل جنابت با هم دیگه توأم باشن، غسل میت غسل جنابت مقدمه. حالا تو بعضی روایتش داره که اصلا یختفل الجناب و یترک المیت، میت رها میشه اصلا، که ظاهرش اینه که تیممش هم مشروع نیست. ولی حالا من اون بحثاشو نمیخوام، لأن هذا فریضة و هذا سنة. ولی بحث دیگه‌ای که هست یه سری روایات هست میگه غسل جنابت فریضه است، سایر اغسال سنته. مرحوم شیخ اینجوری معنا میکنه فالمراد انه لیس بفرض مذکور به ظاهر القرآن و ان جاز ان تثبت به سنه اغسال اخر مفترضه، همین که شبیه همین تو همین روایت زراره هم بود که اون رکعات 12 رکعت اول رو گفته یه صلات التی فرضها الله عز و جل علی المؤمنین فی القرآن، یعنی اونی که در قرآن خداوند واجب کرده بوده اون 2 رکعت بوده، بقیهش رو از در سنت بوده. البته خب ما میدونیم قرآن که توش نداره که 2 رکعت بخونید 4 رکعت بخونید، 2 رکعت بخونید، ولو به معنای اونی که مراد خداوند در قرآن بوده، نیازمند بیانش نیازمند به سنت بوده، اون این روایت به هر حال داله بر اون مطلبه که این آیین میگن که ما به وسیله مراجعه به قرآن گاهی اوقات وجوب یک شیء رو درک میکنیم، به این معنا نیست ما علم وجوبه فی القرآن، ما ذکر فی القرآن هست، ولو اینکه ما بدون مراجعه به سنت نتوانیم تشخیصش بدیم و همسالی بدیم. حالا قدر متقنش این معنیش اینه که مراد درکته،
یعنی درکتش در میاد
در بیاد، نه در بیاد، معنیش اینه که حالا به فرض که شما بگید که یه رکعت مثلا نماز یه رکعت نداری حالا اونم من قلتایی داره که نمیخوام وارد بحثش بشم. ممکنه بگیم نماز وتر و نماز وتر و نماز وتیره که یه رکعتی هستن، همه اینا مکمل هستن، خودشون نماز مستقل نیستن. وتر در واقع اون سه تا با هم دیگه یک وتر رو تشکیل میدن. وتیره هم خودش نماز مستقل نیست، برای مکمل تعداد وتیره واجب شده، به خاطر همین هم نشسته. دارم نمیخوام وارد همشون بحثایی داره که وارد اون بحثا نمیخوام بشم. برای تقدیر خلاص من این نکته هست که این تعبیری که در روزت المتقین هست ما ظهر وجوبها من القرآن، این در برگرفته از کلام شیخه که شاید عرض کردم دقیق ترش این مطلب این نیست که ما ظهر وجوبها فی القرآن، ما کان وجوبها من تشریعات الله سبحانه دون مباشرتن، به خلاف سنت که از تشریعات پیغمبر هست و خداوند تشریع پیغمبر امضا کرده، تشریع امضاییه. البته تشریعی که در قرآن هست طبیعتاً تشریع الهی هست در مقابل تشریع نبوی که در سنت وارد شده. عرض کنم خدمت شما، ما عرض می کردیم که در روایت مورد بحث ما این یک معنا، البته مرحوم ما عرض کردیم این معنایی که ما ظهر وجوبها من القرآن که به این معنا که مرحوم شیخ گرفته، شاید یه شاهد روشنی هم در روایات نداشته باشیم. مراد از فرض اون چیزیست که وجوبش از قرآن فهمیده باشه، یعنی قیدش این باشه که حتما باید از قرآن فهمیده باشه. بله، اونی که از قرآن فهمیده میشه فرض است. این روایت هم بیشتر از این، حالا فرض کنید حتی این روایت هم باشه، این روایت معناش اینه که آن چیزی که وجوبش از قرآن استفاده میشود فرض است، ولی نه کل ما کل فرضن یعلم وجوبها بالقرآن. این بحث دیگری هست. حالا یه تقدیر به جای این کلام مرحوم مجلسی اول که اینجوری تعبیر کرده که خب دو مرحوم مجلسی عرض کردم در روزت المتقین سه تا معنا کرده. ایشون میگه از ظاهرن المراد بالفریده ما ظهر وجوبها من القرآن و سنه مقابلها که فی اکثر اطلاقات فی الاخبار او ما ورد فی القرآن امنا یکون شرطا او جزءا واجبا او مندوبا و یردو به معنی الواجبه ایضا. این یردو به معنی الواجبه ایضا که نه این که ایشون میخواد بگید در این روایت به معنای واجب میاد، و احیانا فرض به معنای واجب هم میاد، ولی تو این روایت نه، تو همین جهت تو چیز توی روزت و تو لوام صاحب قرانی اصلا این احتمال رو نیورده احتمال، بلکه اینجوری تعبیر کرده. و یه نکته هم هست، اون اینی که تو روزت المتقین معنای دوم رو بیشتر ترجیح داده. آها اینجوری نه اینجوری اصلا به این شکل نده. حالا من عبارت های روزت المستقیم رو بخونم. میگه فریضه های نماز عبارت از چیزی چند که نماز بدون آن صحیح نباشد، اعم از آن که شرط باشد یا رکن. اینجوری تعبیر میکنه، شرط باشد یا رکن، که انه میخواد بگه که فریضه نماز اونی هست که ترک سهویش هم که نماز بدون آن صحیح نباشد، یعنی در هیچ حالتی از حالات نماز بدون آن اما از آن که شرط باشد یا رکن، یا باید شرطی باشد که شرطیت مطلقه داره یا رکن جزء نگفته ها، اما از آن که شرط باشد یا رکن، که نه همون مطلبی که در حدیث لا تعاد مطرحه. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، این پنجتاییست که سهونم شما ترکش کنید، اضطرارنم ترکش کنید، نمازتون باطله.
رکن نمیگم به شرط، به شرایط نماز.
حالا رکن
منظورش این نیست که فقط،
نه شرط این رکن که در مقابل جزه، رکن یک دست جزه خاصی به تمام اجزا که رکن نمیگن. این که رکن رو فقط آورده تو به خصوص با توجه به این که در روزت المتقین امن ان یکون شرطن او جزن واجبن او مندوبن، اینا رو آورده. اینه که تو روزت المتقین مطلب تو لوام صاحب قرآنی تغییر داده، یه معنای جدیدی پیداست که ناظر به دقیقا روزت المتقینه و اون معنایی که در روزت المتقین به عنوان یکی از احتمالات ذکر کرده اصلا اون معنا رو نیورده، که نه در این که مراد از این واجب هست و مستحب نیست تردیدی نیست، این مقدارش رو تو لوام صاحب قرآنی مسلم گرفته. فقط در مورد این که مراد چه فرقی هست بین واجبات فرض و واجباتی که فرض نیستند، چون که انده میخواد بگه واجبات فرض و واجبات رکنی هستند یا شرطی شرط، این شرط مطلق شرط در هر حال شرط هستند. بعد اون احتمال دیگه ای که اونجا به عنوان از ظاهر ذکر کرده بود میگه و اینجا به عنوان محتمله، و محتمل است که مراد از آن چیزی چند باشد که حق سبحانه و تعالی آنها را در قرآن مجید یاد کرده باشد، اعم از آن که واجب باشد یا سنت. اینا این دوتا معنا رو با هم جمع کرده و محتمل است که مراد از آن چیزی چند باشد که حق سبحانه و تعالی آنها را در قرآن مجید یاد کرده باشد، اما از آن که واجب باشد یا سنت.
این تعریف چیه؟
تعریف فریضه، فریضه های نماز المذکور فی القرآنه. هم از این که واجب باشه یا سنت باشه، یعنی در واقع جمع بین دوتا احتمالی که اونجا داشت، یک احتمال تلفیقی، یه چیزی یه قسمتش از اون گرفته شده یه قسمتش از این گرفته شده.
سنت هم فرض شده،
یعنی مستحبات رو اونجا هم داشت. او ماورد فی القرآن، نه همین احتمال دومه، اونم ماورد فی القرآن بود. او ماورد فی القرآن امنا یکون شرطن او جزن واجبن او مندوبن، نه اشتباه کردم، این همون احتمال دومه. محتمل است که مراد از آن چیزی چند باشه یک زبان تعالی آنها در قرآن یاد کرده باشد، اما از آن که واجب باشد یا سنت. اون احتمالی که ما ظهر وجوبها من القرآن و به سنه مقابله ها، اونها رو ایشون اینجا ذکر نکرده و مذکور نشد. علی تقدیر حالا ما مطلبش رو دنبال کنیم. یه مطالبی در این یه نکته، نکته دیگه دو تا محض دیگه اینجا هست. اون اینه که حالا این توجه و اون دعایی که تو این روایت وجود داشت یعنی چی توجه؟ توجه، توجه رو بعضیا مثلا یه معانی خاصی گاهی اوقات برای توجه شده. داشتم همین کلمه روایت رو دنبال میکردم و اینها، تو تقریرات در سایه وحید یه تناسب صحیح و اهم و اینکه میشه تصویر عنوان بسیط کرد چی کرد امثال اینها، توجه رو به عنوان یک عنوان بسیطی که بر کل نماز قابل تطبیق هست ایشون مطرح کرده بود. بعد این روایت رو آورده بود در مقام ردش، یه مقدار تقریرات بد تقریر شده. فکر میکنم ایشون اینو میخواد بگه که از روایت استفاده میشه که توجه کل صلات نیست، قسمتی از صلاته. ولی حالا این توجهی که در این روایت هست به هر حال یه معنای خاصیه غیر از معنای لغوی توجه و امثال این هاست. این مرحوم فیض، مرحوم عرض کنم وحید بهبهانی هم به یه تناسبی کلمه توجه را آورده، میخواد بگه که این توجه با اون معنایی که ما الان ازش برداشت میکنیم متفاوته. البته میشون میگه برداشت ما از توجه به معنای دعایی که اول نماز نی وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض و امثال اینها هست و اون قطعا جز فرایض نماز کردن نیست، بنابراین باید مراد از توجه باید کردن چیز دیگری باشه و امثال این. حالا یه تعلیم یه بحثی هست که مراد از توجه چیه
توی
حالا عرض میکنم. مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین میگه المراد به توجه تکبیرت الافتتاح علی الظاهر، تکبیرت الافتتاح علی الظاهر لقوله تعالی و ربک فکبر. این لقوله تعالی و ربک فکبر چون ایشون تو روضت المتقین فریضه رو استظهار میکرد ما ظهر وجوبها من القرآن، میخواد بگه از کجای قرآن وجوب تکبیرت الاحرام استفاده میشه و مکبر رو مطرح میکنه، بنابراین اینکه مثلا مراد از این تکبیر تکبیر افتتاح نماز باشه. خب این که توجه به معنای تکبیرت الافتتاح باشه از بعضی از روایات هم استفاده میشه، مثلا روایت صحیح و سند ذراره که بازم به سندی شبیه همین سند مورد بحث ما هست که سندش هم اینه سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن علی ابن حریر و عبدالرحمن ابن ابی نجران و الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی و حریر ابن عبدالله عن ذراره عن ابی جعفر علیه السلام، میگه یجزه و کف السلات من الکلام فی التوجه الالله ان تقول وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض، اون دعای توجه رو میاره آخرش میگه و یجزه او که تکبیرتون واحده،
دوباره
و یجزه، آره و یجزه او که تکبیرتون واحده، که انه چیز کامل چیزی که میخواید شما
یعنی استفاده شد توجه
نه بعد ادامهش میگه و یجزه او که تکبیرتون واحده و یجزه او که تکبیرتون واحده و اینجوری تعبیر میکنه. حالا این یکی توی یه روایت دیگه این هست ادنا ما یجزه او من تکبیر، یعنی ما توجه یک دعای توجه داریم یه خود توجه داریم، دعای توجه وجه دو جل لذی فطر السماوات والارض هست، ولی این دعای توجه جزء مقوم توجه نیست، توجه با همون تکبیر صرف میکنه ولو شما دعایی رو نداشته باشید.
این دعای مختوم به تکبیر میشه توجه؟
نه خود تکبیر. حالا جزء
چی بود؟
چی؟ حالا میخونم یه روایت دیگه هم بازم اونم با همین سنده، حماد ابن عیسی عن حریر عن زراره قال ارز کنم ادنا ما یجز اومند تکبیر فی توجه تکبیرتون واحده و سلاس تکبیرات احسن و سب افضل. تکبیری که در توجه معتبر هست تکبیرتون واحده، یه تکبیرش واجب. یعنی ما یه تکبیری داریم که در توجه، یعنی جایی که زمانی که انسان به خدا داره متوجه میشه، شروع نماز دیگه، توجه به اعتبار این که تو این روایت اگر دیده باشید یه توجه در جایی قرار گرفته که قبلش مقارنات نماز و مقدمات نماز هست. روایت شو یه بار دیگه بخونم، روایت این روایت اینه عن الفرض فی الصلات، میگه الوقت و تهور و القبله، اینا مقارنات صلات هست که باید قبل از نماز انسان اونها رو احراز کنه، تحقیق کنه وقت چه شکلیه، وضو بگیره، قص کنه، تیمم کنه، قبله رو تیف بکنه. اونا در واقع شرایط نماز هستند و امثال اینا. نماز التوجه چارومیه، التوجه و رکوع و سجود، دعا هم آخری هست که ذکر شده. عرض کنم خدمت شما
برای ترتیبش.
آره میگم از ترتیب هم جایگاهش، البته این ترتیبش با معنی دومی که ایشون هم کردم سازگار، حالا عبارت معنی دومش هم میگم. ایشون میگه المراد به توجه تکبیرت الافتتاح علی الظاهر لقوله تعالی و ربک فکبر. خب این یه معنا که به نظر مثل ظاهرش هم همین معناست که همینجوری که ایشون استظهار کرده. یه معناهای دیگه ای میکنه، همه زور معناهای خیلی زور داره. ظاهرش
تا به روایات
به هر حال حالا میگم معناهای دیگه ای که ایشون بودن. و یمکن ان یکون المراد به استقبال القبله، خود استقبال قبله جزو توجه باشه. خب از یه طرف جزو فرض نماز خود قبله بود، میگه اون قبله یعنی شناخت قبله، پیدا کردن قبله. این توجه اینی که اول قبله انسان پیدا میکنه بعد استقبال قبله میکنه. اون دیگه تکلم و یمکن ان یکون المراد به استقبال القبله و بها معرفتها. بها یعنی مراد به خود قبله معرفت القبله هست. خب این زوره دیگه. او یکون المراد به ان نیه، مراد بهش نیت باشه. لقول تعالا و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. نیت بنابر تحقیق اختار نیست، نیت همون به اصطلاح دایی هست که انسان داره. ولو ایشون مثلا بگیم چون دایی باید از آغاز نماز انسان دایی داشته باشه، علت اینجا هم ذکر کرده، چون از آغاز نماز ولو به معنای اختار نباشه، معنای دایی باشه، ولی دایی به اعتبار اشتراطش از اول نماز، اول نماز نیت رو ذکر کرده، کما اینکه فقها هم نیت رو معمولا به عنوان اولین چیز ذکر میکنن. لقول تعالی و ما امره الا لیعبد الله، این ما لقول تعالی همون عرض کردن میخواد بگه از کجای آیات قرآن استفاده میشه. او هما معن، هم هما معن رو نمیدونم مراد چیه. هما معن شاید مراد این هست اون تکبیرت الافتتاح با نیت، نه اون استقبال القبله. او هما مع حضور القلب لقوله تعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خب این معانی رو ایشون اینجا مطرح کرده. در چیز روز بذارم تیار کنم اون عبارته. در لوامع صاحب قرانی، من عبارت رو تصف کامل ننوشتم، ایشون میگه که فرائض نماز هفته است، سیوم توجه است و محتمل است که مراد از آن نیت باشد. ادامه عبارت رو کامل ننوشتم که ببینم اون اصلا بحث تکبیرت الافتتاح و این چیزها رو مطرح کرده یا محتمل نکرده، ولی مجموعا اون چیزی که از روایات استفاده میشه و به عنوان یکی از واجبات توجه مطرحه، توجه من استقبال قبله رو توجه تعبیر کردن هیچ من یادم نمیاد جایی شاهد روشنی برش داشته باشه، به خصوص تو این روایت که در مقابل قبله قرار گرفته باشه. اینجوری صورتی قبله رو چیز کردن یا توجه رو من نیت گرفتن، اونا زور زدنای چیز هست. اونی که ابتداعا احتمال میره از توجه به معنای هم دعای توجه ممکنه آدم تصور بکنه، ولی با توجه به اینکه این جزء فرائض نماز شمرده شده، علل قاعده مراد همون تکبیرت الافتتاح باشه. حالا چی؟ حالا اون دعا نه، وجهت و وجه للذی فطر السماوات والارض، کلام دعا به اون معنا نیست. مرادم این است که دعا دعایی که تعبیر میکنم کلام توجه، یعنی این به اصطلاح عبارتی که انسان به عنوان توجه میگوید. ما به حمل شایع توجهون تکبیرت الاحرامه، ولی ما یکونو بالحمل الاولی توجهون عبارتی هست که متکلم با اون عبارت توجه کردن خودش را به خداوند بیان میکنن، سخنی که در آن مفهوم توجه به خدا پیدا کردن درج شده است، مفادش توجه به خدا پیدا کردن. خب این دوتا معنایی که مراد صیغه توجه باشه یا مراد تکبیرت الافتتاح باشه، هر دوش شواهدی از روایات داره، ولی روشنترش به نظر میرسه که همون این دوتا هم هر دو یک مصداق یک امر واحد هستن، یعنی هر دو به اعتبار این است که شروع نماز با این هاست، آغازگر نماز هست و ما به وسیله او به خدا متوجه میشویم و اون چیزی که به عنوان فرض و واجب در اینجا وجود داره یه تکبیرت الاحرام، بقیهش جزء مستحبات این هاست. به نظر میرسه که این مراد همون تکبیرت الاحرام هست و به احتمال زیاد مراد اینه. سایر احتمالاتی که ذکر شده، خب بحث در این هست که تو این روایت تکبیرت الاحرام رکن شمرده شده و تو اون روایت حدیث الله تعالی رکن شمرده نشده، و این بحثی بحث خیلی قدیمی هم بوده، روایت تکبیرت الاحرام رکن هست که رکن نیست. حالا این رو
بعضی از نسخش سنت شمرده شده،
حالا اونم بعد صحبت میکنه. حالا اون رو، حالا بنابراین با توجه به این نکاتی که میخوام عرض بکنم، این که حالا چجوری جمع بکنیم بین این روایت و اون روایت های دیگه که اینجا وجود داره. یه تقریبا یک شهرت خیلی قویی در میان مسلمین در مورد این بوده که تکبیرت الاحرام رکن است، ولی خب در قبال اونها بعضی افراد هم تکبیرت الاحرام رکن ندونستن و توی کتب فقهی هم فل جمله بحث وجود داره و عرض کردم حاج آقا هم فل جمله در بعضی موارد تکبیرت الاحرام رو رکن نمیدونن، در بعضی موارد نه به طور کامل، در بعضی موارد اخلال صحویش رو مضر میدونن، در بعضی جاها اخلال صحویش رو مضر نمیدونن با توجه به جمع بین ادله و امثال اینها.
آقا جان فرض
نه، این بحثا رو اینا رو بحث نکردن. من این که میگم نه اینایی که میگم که تکبیرت الاحرام رو فرض نمیدونن، رک نمیدونن، تو رساله شون عبارت رساله رو دارم عرض میکنم.
نه اینا
بحث نکردن، اینا بحثای میگم تو خود لا تعاد و اینهاش هم من تا باید بگردم ببینم این بحث رو، چون من با چیز دنبال میگم، با عبارت خود روایت دنبالش میگشتم پیدا نکردم. احتمال داره که به مضمون روایت اشاره کرده باشن، به یه تناسبی از لابلای وصلات و آد جمع بین این دو تا روایت استفاده میشه که اون یه مقداری نیازمنده به گشتن جدی تر هست. حالا این انشالله فردا ادامه بحث رو دنبال